و اسباب شرمندگی است به هر حال پوزش ما رو بپذیره. ولی امروز این برادری که قرار بود خدمتشون باشه ما میایم هر روز باشون هر هفته مقدار دیر اومدن، حالا بنا به دلایل تحقیق دو حرکت کردیم این بود که الان به شما رسید. وقت آمد در مسافرت هم یه مقداری به حال میدونید که مسائلی داره، مشکلاتی داره. شاشنبه من البته میام قم، ولی اونجا هم گاهن همین مسئله اتفاق نیست. هر طریق انشالله بتونیم جبرانش کنیم. هر شاید دستی کم خیلی از خدمت دوستان باشه باشیم میره این پشت بله مرزانه انقلاب هست. ساعت هفته قبل تا کجا صحبت شد؟ تعریف سیاست رو خدمت دوستان عرض کردیم دیگه. صحبت شد؟ نه، تعریف خود سیاست رو گفتیم؟ نه گفتیم. پس ما این کیف ما رو زحمت بیار یه مقدار از توی خودمون کتاب مطالب رو ببخش دارم اینجا. ما ابتدا تعریف سیاست رو میکنیم چون مقدمه هست برای کار ما، هم وصل میکنه بحث دولت رو به مسئله سیاست و هم وصل میکنه قضیه رو به بحث انقلاب که خدمت رو خواهیم داشت. علت این که تعریف سیاست رو من وسط انداختم به این خاطر بود که ما مشکلی که در مبانی علوم سیاسی داریم در کتاب های سیاسی، یک بحث اساسیش به خاطر این است که مبنا رو با وسائل و عوامل اشتباه کردن. شما اگر مراجعه بکنید به کتاب هایی که نوشته شده و همچنین سرفصل های ستاد انقلاب فرهنگی و شورای انقلاب فرهنگی، اونجایی که تصویب کردن چارت کلی دروس علوم سیاسی رو در مبانی علم سیاست، پاره مطالب رو تحت این عنوان آوردن. مبنای درس که میگیم، مبنای علمی که میگیم، یعنی این که شما بیاید پایه های اساسی علم رو در اونجا بگذارید و بنای کارتون رو شروع کنید. پاره مشکلات هست، از جمله گفتن ارتش به عنوان مبنای سیاست، در حالی که ارتش یک وسیله سیاست هست یا افکار عمومی رو اگر واسه شرمندگی ببخشید یا افکار عمومی رو عنوان کردن به این ترتیب که مبنای سیاست هست، در حالی که باز افکار عمومی خودش یک وسیله است، یک زمینه است برای سیاست. کسی که میخواد تو کار سیاست وارد بشه به طور طبیعی یا برای این است که دولتی رو درست بکنه یا بخشی از دولت رو بگیره یا دولتی رو برمندازه یا بخشی از دولت رو برمندازه. در نتیجه تأسیس دولت و تخریب دولت یکی از مباحث اساسی و بنیادهای اساسی سیاست. اینجا هست که ما به خاطر همین قسمت دولت رو در ابتدای قضیه خدمتتون عرض کردیم، بعد باید به تعریف سیاست بپردازیم، بعد از اون به بحث انقلاب که زمینه ایست برای دگرگونی سیاسی در داخل جامعه. حالا ممکنه ابعاد مختلف داشته باشه و تئوری های متفاوت که ما سعی میکنیم انشاءالله این رو خدمت دوستان عرض بکنیم. از شرایط اساسی که ما برای سیاست داریم در داخل جامعه وجود چند عامل هست که این رو دوستان باید بهش توجه داشته باشن. شرط اول برای این که سیاست بروز بکنه این است که یک جامعه ما داشته باشه. وجود جامعه برای بروز سیاست، برای تجلی سیاست یکی از مسائل مهم و ضروری و اساسی است. هر فردی به هر حال یه منافعی داره، یه علایقی داره، به خاطر همین به طرف جامعه میره. وقتی که منافع و علایق خودش رو در داخل جامعه میبینه به طور طبیعی سعی میکنه که از اون جامعه حفاظت بکنه. چرا حفاظت بکنه؟ چون منافع و علایق خودش رو در داخل اون جامعه ببینه. از جمله منافع و علایقی که هر فرد داره در بحث سیاسی، یکی مسئله تقسیم کار اجتماعی هست و یکی هم مسئله امنیت. فرد باید در یک محیط امنی زندگی بکنه و نیز یک منصبی، پستی، مقامی، کاری، شغلی در داخل اجتماع بهش محول بشه که این بتونه امورات خودش رو و مسائل خودش رو و هوایج خودش رو برطرف بکنه. میزان کارایی که هر جامعه داره برای رفع این نیازها، حالا نیاز امنیتی است و نیاز تقسیم کار، این معیاری برای ضرورت رفتارهای سیاسی در داخل یک جامعه است. و هر میزان که فرد احساس امنیت میکنه، به طور طبیعی واکنش نشون میده، خودش رفتار فعال داره، و به همچنین میزان ناامنی باعث بروز عکس العمل هایی در خود فرد است. میزان ارتباطی که از نظر منافع فرد با جامعه داره باز باعث موضع‌گیری هایی است و بروز سیاست ها در داخل جامعه. دومین مطلب در رابطه با اینکه سیاست بروز بکنه در داخل اجتماع در یک بحث اساسی نهفته است، اون که فرد ناچار هست در داخل یک جامعه بمونه و تبعیت از یک جامعه، ناممکن بودن کنارگیری از یک جامعه در اونجا یک شرط اساسی است برای رابطه فرد و اون جامعه. همون ناممکن بودن جدایی فرد از جامعه باعث میشه که رفتارهای سیاسی به وجود بیاد. چون وقتی که وارد یک سری اجتماعاتی میشید که ناپایدار هست، گروه های اجتماعی، مثلا فرض کنیم که داخل یک قهوه‌خانه بشیم، داخل یک ساندویچ فروشی بشیم، یه عده‌ای هم جمعن، خب ما هم در اونجا حاضر خواهیم شد، ولی برای ما فرقی نمی‌کنه این دکونش 10 ببنده 5 ببنده، اینا زود برن دیر برن، توجهی به وجود این افراد در اونجا ما چندان نداریم. حالا هر اتفاقی افتاد با بی‌تفاوتی ازش رد میشه، ولی در داخل کل جامعه تصمیم گیری هایی که میشه، برخورد هایی که میشه، وجود چه کسانی در داخل کل کشور در ایران، اینها از مسائلی هست که ما بهش توجه داریم و باعث میشه که ما به مسائلش دقت بکنیم. و همین نکته اساسی که این اجتماع کلی رو ما با اون اجتماعات کوچیک فرقی داریم اثر عمیق میگذاره، برای اینکه افراد تا حدود زیادی سعی بکنن توجه بکنن به تصمیم گیری های حکام، به مسائل عمومی جامعه، اتفاقاتی که در کل جامعه رخ میده و اثر میگذاره بر مسائل. مسئله سومی که برای وجود سیاست ما در داخل یک جامعه نیاز داریم این است که امکان تعارض سیاسی در داخل جامعه وجود داشته باشه، امکان بیان اختلاف نظر بین اعضای جامعه دیده بشه. اونم به خاطر چی؟ این اختلاف نظر برای اداره جامعه باشه یا تقسیم قدرت، این که چگونه قدرت رو در داخل جامعه توضیح بکنه. بحث دیگری که در رابطه با ضرورت‌های سیاست در داخل جامعه و تعریف سیاست ما در یک جامعه می‌بینیم این است که افراد به طور غریزی از مسائل اجتماعی تبعیت نمی‌کنه. شما وقتی وارد جامعه میشید می‌بینید که زنبور، موریانه، هر اون شاید پاره‌ای از اجتماعات هستند که در یک حالت اجتماعی غریزی زندگی می‌کنن، اما افعالی که از اینها سر می‌زنه، برخوردهایی که اینا در مجموع جامعه دارن، سلام علیکم، اینها مسائلی است که در عیناً در داخل اجتماع انسانی نیست. چون افرادی که تقسیم کار کردن به عنوان کارگر، به عنوان ملکه، به عنوان فرض کنید که نیروهای دیگه، اینا ممکن است یه روز شورش بکنه و از این حالت در بیان، اما در موجود انسانی، در موجود حیوانی، این حالت شورش شما به هیچ وجه نمیبینید و یک حالت هماهنگ و غریزی صرف به طور مداوم در اینجا وجود دارد. علت بروز اختلافات در داخل جامعه انسانی با وجودی که شباهت به جامعه حیوانی داره این است که افراد انگیزه ها و سلیقه های مختلف دارن. چون سلیقه ها و انگیزه های مختلف دارن، پاره از اینها ممکنه که با سلیقه ها و انگیزه های افراد دیگه برخورد بکنه. وقتی که قابل مصالحه نبود، متنافر بود قضیه انگیزه ها و غرایز افراد، به طور طبیعی برخورد وجود داره. پاره از فلاسفه نظرشون این است که در حالت طبیعی اون چیزی که در ذهن تجسم میکنه، اون دوره‌ای که هیچ گونه اجتماعی در داخل کره زمین نبوده و افراد به صورت وحشی با هم زندگی میکردن، این حالت طبیعی صرف برای بروز انگیزه های انسانی بسیار زیاد بود. در نتیجه همه افراد بشر دشمن همدیگه بوده، ولی به هر حال رسیدن به این مطلب که با این ترتیب نمیتونن مقاومت بکنن و ممکنه حیوانات وحشی، نمیدونم طبیعت، سرما، گرما و مسائل مختلف دیگه اینها رو از بین میبره، در نتیجه اومدن با هم توافق کردن، قرارداد بستن و بر اساس این قرارداد انگیزه های خودشون رو محدود کردن. علت این که توافق کردن این است که در عین اینکه بشر دارای انگیزه های مختلفی برای اختلاف هست، در همون حال یک حالت کلی داره برای اینکه به طرف مصالحه بره، یه نوع سازش پذیری با محیط و با افراد رو در این گونه نیروها ما میبینیم در انسان. همین مسئله باعث میشه که شما هر فردی رو ببینید که قابلیت این رو داره که با افراد دیگه خودش رو وفق بده و در زمان مختزی این توافق رو از بین ببره و مشکلات وجود بیاره. بنابراین در مجموع ما با این چهار مطلب می‌بینیم که در هر جامعه انسانی یک شکلی از سیاست وجود داره. سیاست برای این است که روابط اجتماعی افراد رو تا حدود زیادی تنظیم بکنه، غرایز اینها رو کنترل بکنه، خواستای اینها رو کنترل بکنه و بر یک محور منظم و مشخصی بندازه که طبق توافق کلی جامعه صورت میگیره. حالا اون رو در بحث انقلاب عرض خواهیم کرد. بالاخره ما دو دسته مسائل کلی داریم برای اینکه سیاست در داخل جامعه شکل بگیره، برای اینکه در داخل جامعه خشونت و جنگ نباشه، جنگ همه بر علیه همه نباشه، افراد با همکاری همدیگه به هم کمک بکنن و از نیروهای موجود در جامعه استفاده برن. پس بنابراین سیاست عاملی است، وسیله است، توافق است، قراردادی است برای اینکه افراد بشر از حالت خشونت در بیان، از حالت جنگ بر علیه همدیگه در بیان و این عدم توافق رو به توافق تبدیل بکنن، به کمک توافق مسائل اجتماعی رو تا حد امکان جلو ببرن. هر کردم خدمتون، خواجه نصیر طوسی، فارابی، کسانی که دانشمندان اسلامی هستند، تقریبا متأثر از نظریات ارسطو و افلاطون، اینها هم مثلا در همین کتاب اخلاق ناصری که دوستان دقت بکنن، البته در این کتابی که خدمتون معرفی کردم نیست و اشکالاتی هم داره تعریفش که خدمتون عرض کنیم. در اونجا میان میگن که همین برنامه رو به طور اجمال مورد بحث قرار میدن که افراد بشر دارای غریزه های متفاوتی هستن، انگیزه های متفاوتی دارن، خواسته های متنافر دارن، اما میبینن که به این ترتیب نمیتونن خودشون رو به تکامل برسونن، به ترقی برسونن، بنابراین میان توافق میکنن که داخل جامعه بشن. در داخل جامعه هست که این حالت کلی سیاسی رو ما میبینیم که به وجود اومده. البته پاره از صاحب نظران معتقدن که دانشمندان اسلامی یه مقدار حرف علمای یونان رو تغییر دادن. ارسطو میگفت که انسان یک موجود سیاسیه، حیوان سیاسی، یک حیوان سیاسی، ولی دانشمندان ما میگن که انسان یک موجود اجتماعیه و روی این نکته یک مقدار خب اختلافات هست. کسی که سیاسی است به طور طبیعی ممکنه به پاره‌ای از مسائل توجه بکنه، به مسئله قدرت، حکومت و امور دیگه. کسی که اجتماعی فقط میخواد در داخل جامعه باشه و این دوتا با هم تفاوت اساسی و عدیده داره. در کلیت تعاریفی که این کتاب آورده یک مقدار اشکال داره. یک اشکالش این است که تعاریف رو ناقص آورده. مثلا تعریفی از دکتر شریعتی آورده، تعریفی مقدار ناقص است. تعریفی از افراد دیگه مثلا از اندیشمندان اسلامی آورده، کم ناقص. بحثایی کرده مثلا در مورد خواجه نصیر، خواجه نظام الملک، و در اونجا به طور دقیق مطلب رو نشکافته. بحثی که در مورد مارکسیستان میکنه باز ناقصه. از کتاب آشنایی با علم سیاست بحثی رو آورده به طور کامل نیورده، ظاهرا خیلی عجله داشته برای اینکه مطلب رو روشن بکنه. تعریفی که از ریمون آرون دانشمند فرانسوی آورده باز این ناقص است که این رو من به ترتیب خدمتتون عرض خواهم. در یه دستبندی کلی اگر ما بخواییم تعریف قدرت، تعریف سیاست رو وارد بکنیم، چند دسته تعریف رو ما میبینیم. یه تعریف اساسی در مورد سیاست هست که معتقدن که سیاست علم قدرت. یک تعریف دیگه معتقده که سیاست علم حکومت. یک تعریف دیگه در رابطه با تصمیم گیریه. یک تعریف دیگه این است که سیاست علم فرعی است، متأثر از بنیانهای اقتصادی. این تعریفی است که بیشتر غربی ها بهش توجه کردن و سعی کردن روش بحث بکنن. البته در این جزوه‌ای که تقریبا آماده شده و امروز صورته 80-90 صفحه دیگه شو من دادم خدمت دوستان، اونجا مفصل اینها رو ما باز کردیم که در قسمت علم قدرت، علم حکومت، علم تصمیم‌گیری اجرا تحسین که چه کسانی چه صحبت‌هایی رو کردن. در رابطه با علم قدرت افرادی مثل موریس دوریو اینا که حتما کتابش رو دیدید و افراد انگلیسی و غیره، کسانی که در اروپا دارن کار میکنن، بحث سیاست رو بردن تحت عنوان علم قدرت. محور کتاب مبانی علم سیاست و اصول علم سیاست دوریان همین. میگه تمام دعوایی که در سیاست وجود داره برای این است که شما قدرت رو بگیرید. میاد از جوامع حیوانی مثال میزنه، از جوامع انسانی مثال میزنه، از تاریخ مثال میزنه، از تاریخ فرانسه معیار میاره، میگه که تمام تلاش‌های افراد برای این است که شما بیایید قدرت رو بگیرید. تلاش میکنید برای اینکه این حکومت رو بربندازید، پس بنابراین باید قدرت داشته باشید. تلاش میکنید برای اینکه این حکومت رو حفظ بکنید، پس باید قدرت داشته باشید. تلاش میکنید برای اینکه خودتون رو حفظ کنید، به منافع خودتون برسید، پس باید قدرت داشته باشید. در روابط بین الملل هم باز دی مثل اون اورگانسکی و اینها، اینا معتقدن که اصلا روابط بین ملت‌ها بر اساس قدرت، هر کس قدرت داره تصمیم میگیره، معیار میذاره، هر کس قدرت نداره بنابراین نمیتونه کاری بکنه. پس همه نیروها تلاش میکنن برای اینکه قدرت رو به دست بیارن و ازش استفاده بکنن. در تاریخ روابط ملل هم اگر دقت بکنیم میبینیم که اکثر تلاش‌های دول اروپایی برای این بوده که قدرت رو زیاد بکنن. تئوری‌های کیسینجر هم اگر نگاه کنیم، باز یکی از مواضع اصلیش در سیاست خارجی آمریکا بعد از جنگ استفاده مناسب از قدرت. البته خب ابزارهای مختلف قدرت رو سعی میکنه که باز بکنه و روش بحث بکنه. و روی اون معتقده که دیپلماسی رو به طریق ما ببریم، سلاح‌های هسته‌ای رو به طریق مناسب خودش به کار ببریم و سلاح‌های کلاسیک رو، ارتش کلاسیک رو هم باز به طریق اولا به یک روش مناسبی که باعث قدرتمندی دولت آمریکا در سطح جهانی بشه. این مجموعه بحث‌هایی است که اینها در رابطه با قدرت کردن. یه بحث دیگه‌ای که نزدیک است به این قضایا همین تعاریفی است که مثلا از خواجه نظام‌الملک اومده. در کتاب سیاستنامه، اینجا البته کتاب گفته که تعریفی از سیاست نداده، ولی در مجموع اگر دوستان مراجعه بکنن میبینن که خواجه آداب کشورگشایی، جنگ، ملکداری و کشورداری رو به مثابه علم سیاست دونسته و این رو علم سیاست میدونه. یه نکته اساسی هم که در مباحث سیاسی ما هست روی همین نکته است. کسانی که دیدگاه مذهبی نداشتن، توجه مذهبی نداشتن، تفکر مذهبی نداشتن، اما سیاستدانان بودن در جامعه اسلامی، امثال همین خواجه نظام‌الملک و کسان دیگری که اومدن مباحث سیاسی رو ارائه کردن، نزدیکن به قدرت. رابطه حاکم و مردم رو، رابطه سلطان رو با مردم، این رو به عنوان علم سیاست گرفتن. سیاست رو به همین اصطلاحی که ما ازش به کار می‌بریم در لغت‌نامه بعضن، به معنی تنبیه کردن و تشویق کردن یا زدن مجازات، چوب و دار و فلک و اینجور چیزها، در این قسمت سعی کردن که سیاست رو به این مفاهیم بگیرن. وقتی که این مفاهیم رو میگن، به صورت غیر مستقیم معنای قدرت رو میده. شما وقتی میگید آقا سیاست عبارت از این است که بترس رعیت از پادشاه، این مفهومش قدرت، این است که از ابهت پادشاه حراس داشته باشه، باز همینه. چوب و فلک رو صحبت بکنید، باز همین است. و همین نکته سبب شده که مدت‌های زیادی رابطه سلطان و مردم در داخل ایران بر اساس یک شکل خاصی تنظیم بشه، شکل بگیره، رابطه پیدا کنه و تا به امروز گسترش پیدا کنه. بنابراین تعریفی که کتاب کرده دوستان در نظر داشته باشن که یک مقداری مبحث رو روشن نکرده. بحث دیگه‌ای که کرده در اینجا یه تعریفی سعی کرده از مطلب غربی‌ها بده. گفته که نیروهای غربی چون در یک جامعه صنعتی زندگی میکنن، جامعه صنعتی هم به خاطر تکنولوژی و داشتن صنایع و کارخانجات تولیدش یکسان و انبوه. فرض کنید وقتی کارخانه اتومبیل هست، این کارخانه اتومبیل دائما یک وسیله ای رو داره تولید میکنه مشابه هم دیگه، حالا یه درجه بزرگتر یه درجه کوچیک‌تر، ولی یه دفعه 10,000 تا وسیله رو میده بیرون، همشون مشابهت دارن. بنابراین کلیشه شده، استاندارد شده. خصوصیت جامعه صنعتی این است که هر چیز رو کلیشه شده و خلاصه و منظم و مرتب بده. دیده کتاب مبانی علم سیاست اولهمز. ولی به هر حال از این اومده سعی کرده میگه خیلی خوب، حالا بنابراین علم سیاست هم از دید غربی ها یه تعریف مناسب و منظمی داره. این حرف رو میزنه، ولی در جاهای دیگر که مراجعه میکنید ببینید که تعریفی که از دیدگاه غربی ها داده یه تعریف منظم نیست، یه تعریف مشخص نیست. این یکی از موارد ابهام و نارسایی های کتاب هست که باید دوستان بهش توجه داشته باشن. مثل اینکه الغیر صنعت و غرب بوده، سعی کرده که همه چیزش رو مقبول و خوب بده. بحث دیگری رو از عنصر المعالی کیکاووس ابن اسکندر ابن قابوس ابن بشپیر زیاد در قابوسنامه آورد و اینجا هم باز صحبت کرده، گفته که نتونسته مطلب رو برسونه، ولی باز هم در اینجا وقتی ما به کتاب مراجعه بکنیم میبینیم که سیاست رو به معنی فرمان روایی میگیره، به معنی علم قدرت میگیره. شما قدرت رو بتونید در داخل جامعه حفظ بکنید، گسترش بدید و اعمال بکنید. بنابراین این به مفهوم علم سیاست شد. اینم باز یکی از نویسندگانی است که در جامعه ما وجود داشت. در رابطه با فارابی آورده و راجع به فارابی میگه که مطلب در مورد حکومت‌های مختلف فرق میکنه. جامعه جاهلی ممکنه شما در نظر بگیرید، مدینه‌های مختلف، مدینه خست ممکنه باشه، یه عده از مردم فقط برای این که رفع حوایج بکنن، یه عده ممکن است که به هنرها بپردازن، در یک جامعه ممکن است که مردم به فضائل توجه داشته باشن و در یک مدینه فاضله افراد بر حسب امکانات و استعدادها و قوایی که دارن سعی بکنن در امور دخالت بکنن. بنابراین سیاست رو با مسئله سعادت همراه کرده، به میزانی که مردم علاقمند به سعادت باشن و علم داشته باشن بر مبنای تعقل و دستورات شرعی عمل بکنن، در اینجا سیاست شکل گیری میکنه و شکل پیدا میکنه و این یک تعریف تقریبا مناسب تریست که ارائه داد. دیگه از افراد دیگه یاد میکنه، از چهار مقاله عروضی یاد میکنه که اساسا به سیاست مربوط نیست، ولی در کتاب برداشته اضافه کرده و حجم کتاب رو هم این بنده خدا آورده در اینجا. از غزالی یاد کرده که غزالی سیاست رو اشرف صناعات میدونه. الان تقسیم بندی که کرده در مورد صنایع موجود در جامعه انسانی گفته سیاست از همه بالاتر است و ایجاد صلاح در بین مردمان و اینکه آخرت مردمان رو روشن بکنن و اصلاح بکنن، این دنیا رو با اون دنیا پیوند بدن رو به عنوان علم سیاست و وظیفه سیاسی تلقی کرده. که این مطلب غزالی نزدیکه به کسانی که دورتر هستن از مفاهیم افرادی مثل خواجه نظام الملک. ما هم در بحث علم قدرت نه تنها غربی ها رو داریم، بنابراین یه عده‌ای از کسانی که به عنوان مسلمان ما شناختیم رو داریم. منتها بحث وارد کسانی میشه که مسئله سعادت رو اصلاح دنیا و دین مردم، دین مردم و دنیای مردم، دنیای مردم و عقبای مردم. این به طور کلی تعاریفی است که ابوالعلاء مودودی در کتاباش داده، ابن تیمیه که به هر حال افکار انحرافی داره اون هم مطلب رو روشن کرده به این ترتیب که کار سیاست مدار و وظیفه سیاسی و وظیفه علم سیاست این است که اصلاح بکنه دین و دنیای مردم رو. و این نکته ایست که تقریبا در علوم غربی ما نمیبینیم، در مسائل غربی بجز حکومت‌هایی که تا حدی دارای ایدئولوژی هستن و شعارهایی رو در رابطه با مسائل میدن. مثلا سوسیالیست‌ها در رابطه با اینکه ما میخواییم وضع مردم رو اصلاح بکنیم بحث میکنن، سیاست رو به مفهوم وضع موجود تنها نمیگیرن، علم قدرت رو تنها نمیگیرن و سعی میکنن که یک حالت دراز مدت در مسئله باشه. از عبدالرحیم طالبوف یاد کرده به عنوان یک سیاستمدار و بعد اینجا اضافه میکنه که کتاب احمد طالبوف بحث کرده راجع به فلان و راجع به بهمان، اما راجع به سیاست تعریف روشن نداده. سیاست رو گاهی به جای دموکراسی، گاهی به جای وضع قانون، گاهی به جای روابط بین ملت‌ها و کشورها گرفته. اینم باز از موارد نقص این کتابه که شما که می‌خواید سیاست رو تعریف کنید باید بری یک کسی رو پیدا بکنید بیاری ازش حرف بزنید که یک بحث روشن و مستقیم رو در مورد سیاست ارائه داده، نه اینکه مطلبی رو به صرف اینکه خودتون علاقه داشتید یا خواستید مطرح کنید در اینجا آورده باشید. از میرزا منظور خانم یاد میکنه به عنوان یک نویسنده و متفکر سیاسی ایران، در حالی که اینچنین نیست و مجددا تعریف مشخص از این افراد نداره. از قاسم غنی یاد میکنه که باز برای کسانی که مطالعات سیاسی میکنن آشنا نیست، که این آقا هم باز تعریف سیاست رو نکرده. از علی شریعتی یاد میکنه که سیاست عبارت است از خودآگاهی انسان نسبت به محیط جانبه جامعه و سرنوشت مشترک خودش و جامعه که در اون زندگی میکنه. البته استنباط من این است که کسی که این کتاب رو نوشته، یک کتابی رو زده بودن دو سه سال پیش در رابطه با ایدئولوژی های مختلف و اسلام، تمام تعاریفی رو که در کتب علوم سیاسی هست در اونجا آورده بودن. این تعریف هم در اونجاست. این بنده خدا هم تقریبا از همونجا استفاده کرده، ولی فهرستی که زده مشابه مطلبی است که ظاهرا تحقیق کرده و حاصل تحقیقاتش به این سطح در اومد. علی شریعتی این تعریف رو کرده، منتها من خودم بعد مراجعه کردم برای اینکه ببینم تعریف یه جوری هست، یه تعریف مفصلی رو ارائه داده که باز در جزوه هست، دوستان میتونن ازش استفاده بکنن. در اونجا اومده تقسیم بندی کرده، میگه که سیاست ما انواع و اقسام داریم و در جامعه‌ای که فرد علقه پیدا بکنه و بخواد تحرک داشته باشه، احساس مسئولیت بکنه در اینکه چه اتفاقاتی در داخل جامعه میفته، سیاست وجود داره. اون وقت انواع سیاست رو اومده درجه بندی کرده، میگه در جوامع غربی فقط علم اداره رو ما داریم، سیاست به مفهوم این است که شما کار شهرداری رو بکنید، چون از کلمه پلیتیک اومده، پلیتیک هم از کلمه پلیس هست و معنی شهر و شهرداری. بنابراین سیاستی که در غرب هست این است که حفظ وضع موجود و ظاهر سازی بکنید. اما چیزی که در شرق بوده تنبیه و اصلاح و ارشاد خلق مطرح بوده و تنبیه و اصلاح مردم هم به طور طبیعی برای این است که شما این وضع موجود رو به یک وضع مطلوب هدایت بکنید. و به اعتقاد شریعتی مطلبی که در سیاست شرق هست هرچند دچار نواقصی، اما در مجموع از محاسنی برخورداره که سیاست غربی نیست. دیدگاهی که اونا دارن صرفا برای این است که آدمها رو خوش آورنگ و خوب و سالم نگه دارن از نظر جسمی، فیزیکی و بدنی. اما دیدگاهی که در شرق بوده این بوده که آقا دین و دنیای افراد رو اصلاح بکنید، نذارید وضعی در جامعه به وجود بیاد که هم به دنیاش ضربه بزنه هم به آخرتش ضربه بزنه. بنابراین بحث سعادت هست، بحث صلاح هست، بحث صلاح و رستگاری نیست، و این از نکاتی است که مختص مکاتب به خصوص مثل اسلامه و در جای دیگه نبوده، و این از نکاتی است که این کتاب باز نتونسته مطلب رو روشن بکنه یا برسونه. از هارولد داسکی یاد کرده در کتاب مقدمه بر سیاست، که کتاب کوچیکی ترجمه هم شده، و در اینجا میگه موضوع سیاست رو هارولد داسکی مطالعه نهادهای رسمی و دولت تونسته. البته باز این تعریف علم سیاست از دید این بنده خدا نبوده، چون این مطلب موضوع علم سیاست هست. شما مطالعه که میکنید برای نهادهای سیاسی و تعریف سیاست رو به ترتیبی نکردید. از CH داد یاد کرد، یه کتابی از تحت عنوان رشد سیاسی، کتاب خوبی است اگر دوستان مراجعه بکنن، و حرف حسابش هم این است که ما در دنیا برای اینکه جوامع رو به طرف ترقی و تحول ببریم باید دو راه اتخاذ بکنیم. یک راه این است که چهارسته مثل همه کشورهای جهان سوم بیاییم بگیم آقا کارخونجات رو درست کنیم و تکنولوژی و صنعت رو. یه راه دیگه این است که بیاییم بگیم این مردمی که کارخونه و تکنولوژی و راه آهن و خیابون و بیابون میخوان، اینها باید خودشون رو منطبق بکنن در روابطی که حاصل این جوامه. وقتی فردی هنوز خودشون نتونسته تطبیق بده با زندگی شهری، به طور طبیعی ناهنجاری اجتماعی رو در داخل جامعه توسعه میده. این هنوز نمیدونه در شهر چجوری با زندگی کنه، هنوز به حال هوای روستا هست. بنابراین وظیفه اساسی حکومت ها این است که بیان به مردم آگاهی سیاسی بدن، یاد بدن که در کارخونه چجوری رفتار کنن، در شهر چجوری رفتار کنن، در اتوبوس چگونه رفتار بکنن، و در یک محیط شلوغ در هم مثل شهر وظیفه افراد، تکالیف افراد و مسئولیت افراد. همین حرف حساب این کتاب این هست. این رو به عنوان باز تعریف سیاست گرفت. بعد خودش میگه که بله، این کتاب اندیشه روشنی رو از سیاست به ما ارائه نمیده. خب اگر نمیده پس شما برای چی بود؟ مکایور رو یاد کرده در کتاب جامعه و حکومت که من خدمت دوستان معرفی کردم که اگر خواستن مراجعه بکنن، و گفته که مقصود حکومت سیاسی یعنی تشکیلات متمرکزی که در یک جامعه بزرگ یا کوچک نوعی نظم رو برقرار بکنه. در حالی که مکایور در رابطه با سیاست بحث کلی میکنه مبنی بر اینکه سیاست مبارزه و کسب قدرت، نوعی علم مبارزه است، نوعی علم کسب قدرت است، و یاد میده که شما چگونه ببرید و چگونه ببازید، و وقتی بردید و باختید چگونه برخورد میکنید با مسئله. و به اضافه بحث اساسیش رو بر این میگذاره که شما طرح و برنامه و تکنیکتون رو با اون چیزی که در واقعیت وجود داره این رو تطبیق بدید، ذهنیت خودتون رو با واقعیت‌های موجود روشن بکنید. میگه هر چیزی که در جامعه وجود داره، چون یه فرد آمریکایی فقط جواب غرب شرقی ها رو بده در علم سیاستش، شرقی معتقدن که هر چیزی که اتفاق میفته در اثر وقایع طبیعی و مادیه و مادیات بر ذهن انسان اثر میذاره. این اومده جواب داده که نخیر، شما پندارهایی که در داخل جامعه دارید، این پندارها سبب میشه که بر اساس اون پندار ذهنی بیایید تأسیسات ایجاد کنید، تشکیلات ایجاد کنید، نظم بدید، مقررات بدید و ساختمون بسازید. ولی تا وقتی که ساختمون ساخته نشده، شما هنوز طرح ذهنی رو دارید و این تا حدود زیادی سعی کرده سیاست رو در این دو جنبه مورد تفسیر و توجیه قرار بده. در آشنایی با علم سیاست هم باز یک تعریفی رو آورده که اگر دوستان مراجعه کردن، میگه که سیاست رشته ای از علوم اجتماعی است که به تئوری سازمان ها و اعمال حکومت میپردازه، در حالی که باز خود کتاب یک دید وسیعی رو به مسئله داده. در همین دنبال همین مطلب گفته که اعمال سیاسی گروه ها، سازمان ها و نهادهایی که جدا از دولت هم هستن، منتها برای کسب قدرت دارن فعالیت میکنن، این هم باز جزء علم سیاست. اینم از نواقص از ایرین فشر نام کرده یاد کرده که این هم تعریفی باز ارائه نداده. از ارنست کاسیرز یاد کرده که کتاب افسانه دولتش در مورد دولت هست و بحث اساسیش هم در این هست که دولتی که به وجود اومده از اون قدیم الایام همواره بر یک سری اسطوره ها و افسانه های ذهنی استوار بوده و این افسانه های ذهنی در مرور ایام دچار تحول شده. هر زمان که مردم شک کردن به این افسانه، قدرت دولت کم شده و به طور فلسفی تاریخی سعی کرده که دولت رو مورد توجه قرار بده. ولی ربطی به سیاست نداره، بحثش بحث دولته و این آقا باز اسمش رو برده. یا لاپیر رو باز همینجور یاد کرده، از ریمون آرون یاد کرده که علم سیاست رو تصمیم گیری در مورد مسائل ناهمگون میدونه، در حالی که در رابطه با کتابهایی که داره ریمون آرون، به خصوص در اون دموکراسی و توتالیتریزمش و جامعه شناسی سیاسی سنتیش، اونجا میگه که سیاست عبارت است از برنامه عمل یک فرد، یک گروه یا دولت که بیان در مورد مسائل مختلف جامعه تصمیم گیری بکنن و منحصرش نکرده به به دولت تنها. تو کتاب این رو تا حدودی متعرضش نشد. از بلوارتکی نام یاد کرده در کتاب قدرت سیاسی و ماشین دولتی که باز تعریف روشنی ازش نداد. به هر حال تعریفی که این آقا داده، تعریفی که آورده در اینجا، بحث رو تا حدود زیادی مخلوط میکنه و آخرم خودش یه تعریفی داده که سیاست علمیست که همه اشکال روابط قدرت رو در زمان و مکانهای گوناگون برمیرسد و جهت و چگونگی اعمال این قدرت را می نماید. یعنی شما هر گونه قدرتی که در داخل جامعه دارید، این قدرت سیاسیه. اگر من پزشکی باشم در بین فرض کنید که مردم محبوبیت داشته باشم، آیا این سیاسی است یا مردم صرفا به خاطر اینکه من پزشک خوبی هستم با من برخورد خوب میکنن؟ این تعریف هم ناقص است. به هر حال از ابعاد علمی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مسائل دیگه میشه قدرت رو تقسیم بندی کرد، تجزیه کرد. پایه‌های قدرت یکسان نیست در یک اجتماعی، منشأش، مشروعیتش تفاوت میکنه و این تعریف رو که ارائه داده تا حدود زیادی دچار نقص است. عده‌ای از فلاسفه‌ای که در غرب بودن، مثل جان بودن، جان لاک و فرهنگ لیتره ادمون بورک، اینا گفتن که سیاست علم حکومت، علم دولت. شما هر وقت راجع به قدرت حکومت بحث میکنید، راجع به دولت بحث میکنید، اینجا وارد مسائل سیاسی شدید و در مورد مسائل سیاسی تصمیم گیری میکنید. تصمیم گیری هم که نظر فرانسوی ها هست که خدمتتون عرض کرد. در رابطه با شرقی ها هم معتقدن که سیاست اصلا یک علم خالص مستقل نیست، علمیست متأثر از علم اقتصاد و متأثر از حرکت های اجتماعی که خود حرکت های اجتماعی ناشی از بنیان های دیگری است، بنابراین فرعیه و یک علم تفننی است و نمیشه بهش توجه. اما در رابطه با کار خود ما، به هر حال ما ابعاد و عناصر قضیه رو باید در نظر بگیریم. اون چیزی که مبنای سیاست هست با اون چیزی که ابزار سیاست هست باید تفاوت بکنه. در یک تعریف کلی، اون علم قدرتی که ما ازش بحث میکنیم وسیله برای سیاست نداره. اگر سیاست مداری هدف استراتژیک خودش رو، هدف نهایی خودش رو کسب قدرت بدونه، به طور طبیعی بر مردم ستم خواهد. اگر یک حکومتی یا یک فردی یا یک گروهی یا یک حزبی باز داره اساس سیاست رو بر مبنای علم حکومت بگیره، اینکه چگونه حکومت فقط بکنه، باز دعوا برمیگرده به همون قدرت و حکمرانی و سلطه، در نتیجه باز خود سیاست، تعریف سیاست اشکال داره. سر مردم این وسط بی‌کلاه خواهند. در رابطه با تصمیم گیری هم باز یک چارچوب مشخصی وجود نداره، شما فقط تصمیم گیری میکنید. خیلی، اما اینکه سرنوشت مردم چگونه است، زمان حالشون، زمان آیندهشون، سرنوشت یک مملکتی، ملتی و جوامعی، این از مهمترین مباحثی است که باید در سیاست مطرح بشه. البته اگر ما تقسیم بندی کلی بکنیم، مرحله بندی بکنیم اهداف سیاست رو، هر کدوم اینها به طور منطقی به صورت هدف در میاد. به طور طبیعی یک آدم خوب، یک گروه صالح، یک دسته صالح که میخوان قدرت رو در داخل جامعه بگیرن، حکومت بکنن، اولین حرکتشون این است که حکومتی رو سرنگون بکنن. برای اینکه سرنگون کنن باید دارای قدرتی باشن. وقتی سر کار میان باید دارای قدرت باشن. در این مرحله که یک مرحله کوتاهی است، از زمانی که از به عوام مخاطب بره، قدرت هدفه. طبیعیه و هیچ مویی هم لای درزش به اصطلاح نمیره. اما وقتی که این قدرت رو گرفت، قدرت رو فقط برای قدرت نباید استفاده بکنه. قدرت رو برای این باید استفاده کنه، اون اهداف، شعارها، اون حرفایی که اول زد در جهت اون به کار ببره. در اینجا دیگه اون مسئله بازدارندگی قدرت هست که مطرح شد. ولی متاسفانه اکثر حکومت‌هایی که حتی برنامه‌های مشخصی داشتن، هدف‌های غیر حکومتی داشتن، هدف‌های غیر قدرتمندانه داشتن، وقتی به قدرت رسیدن و طعم قدرت رو احساس کردن، دیگه حاضر نشدن به سادگی از قدرت دست بردارن. و لذت قدرت و قدرت به نحوی است که میگن ظاهرا آخرین چیزی است که از بدن انسان و از ذهن انسان خارج میشه. این است که به هر حال قدرت مشکل پیدا کرده در مسائل سیاسی و ما ناچاریم به عنوان یک پدیده مهم و به عنوان یکی از مبانی علم سیاست مورد توجه قرارش بود. دولت هم عالی‌ترین پدیده سیاسی، در نتیجه این هم به عنوان یک مبنای سیاسی مطرح میشه. عملکردش، کارش، هدفش، شکلش و رابطش با مردم، اهدافش و انگیزه هاش، اینها تماما تأثیر روی سرنوشت افراد و مردم داره. در نتیجه این هم مهم خواهد بود. بقیه تعاریفی که ارائه شده یک مقدار فرعی است، اما به خودمون که مراجعه بکنیم، اینجا دیگه مسئله رو باید یک مقدار بازتر بکنیم و ما مسئله سعادت مردم رو، صلاح مردم رو و نیکبختی مردم رو در این دنیا و اون دنیا در نظر بگیریم و سعی بکنیم از این قدرت حکومت و خود حکومت و سازماندهی حکومت به نحوی استفاده بکنیم که مردم رو در یک جهت مناسب ببریم. همونجور که خدمتتون عرض کردم در بحث حاکمیت، ما ناچار هستیم که با مردم روش‌های مختلفی برخورد بکنیم تا اینکه اینا رو به راه بیاریم. در همه جا حکومت نمیتونه از قوه حکومتی خودش استفاده بکنه. در همه جا هم نمیتونه از قوه حکومتی خودش استفاده نکنه در زمین. ما هم با سیاست‌های مستقیم اعمال قدرت رو به کار بگیریم، هم سیاست‌های ارشادی داشته باشیم. یه وقتی با یه بچه‌ای برخورد می‌کنیم، خب نمیشه باهاش کلنجاره، به زبان خودش رو بگه. یه وقتی با یه آدمی معقول و اهل فلسفه و اهل علم برخورد می‌کنیم، خب با زبان خودش باید صحبت کرد، یه نمیشه با زبان کودک صحبت. و یه وقتی با یه طبقه، با یه قشری صحبت می‌کنیم که اینها داعیه‌های دیگری دارن، در اونجا زبان کار تغییر می‌کنه. در نتیجه یک حالت کلی مشخصی وجود نداره و در یک تقسیم بندی اجمالی سیاست‌های یک دولت و یک حکومت دو دسته است. یک سیاست‌های اعمال قدرتش است، یک سیاست‌های ارشادش است. سیاست اعمال قدرت برای این است که امنیت رو در داخل جامعه به وجود بیاره، عوامل مزاحم رو از بین ببره، عوامل مخل رو از بین ببره. کسانی که مخالف هستند با مبانی قراردادهای اجتماعی، توافق اجتماعی، قوانین اجتماعی بین برخورد. اون کسانی که قادر نیستن حرکت بکنن، نمیتونن بیان، ضعیفن، نفهمیدن و مسائل دیگری این چنینی دارن، اونها رو هم با یک حرکت مصلحانه به طریقی به راه مناسب و صحیح حرکت بده و ادامهش بده. بنابراین این تعریف کلی رو ما به طور مختصر در رابطه با تعریف علم و سیاست هست که دوستان اگر مراجعه کردن به تعریف این کتاب، بد نیست یک نظر خودشون هم حتما نقد میزنن و اصلاحاتی رو که به طریق اگر شد به خودشون برسونن یا در جایی مطرح شد. البته ایرادهای دیگری هم این کتاب داره که در جای خودش باید بحث بشه. اون قسمت آخرش رو عرض کردم خدمت دوستان که بیشتر بحث حقوق اداری و قسمت‌های اولش به صورت پراکنده دیدگاه‌های مناسبی رو از مبانی ارائه نمی‌ده. بحث دیگری که ما داشتیم بحث انقلاب که این رو من خدمتتون باز روی تخته بنویسم که کلیتاً مباحثی که ما در اینجا داریم یه چند تعریفی از انقلاب ارائه بدیم خدمت دوستان. سیاست و خشونت، معنی خشونت، انواع خشونت، جنگ و خشونت، انقلاب ایجاد تغییر در ساخت جامعه به کمک خشونت. علل انسجام جامعه، انسجام از طریق مال زور، از طریق نظام ارزشی، انقلاب، تلاش برای درهم کوبیدن ترکیب جامعه. یک چند کتابی در مورد انقلاب هست که دوستان میتونن بهش مراجعه بکنن، خدمت معرفی کردن. به هم یک کتاب انقلاب هست، ترجمه های صادق‌پور، انتشارات دانشگاه تهران، که نظریات فلاسفه رو در مورد انقلاب آورده. کتاب انقلاب هنا آرنت که دید نسبتا فلسفی داره راجع به تعریف انقلاب. بنویسم اینا رو. کتاب انقلاب ترجمه های صادق‌پور، انتشارات دانشگاه تهران. هانا آرنت کریم بلینتون چالمرز جانسون. این کریم بلینتون کالبا شکافی چهار انقلاب رو نوشته که محسن سلاسی ترجمهش کرده، نشر نو هم چاپش کرده. تابول انقلاب هم طرف امیر کبیره، چالمرز جانسون نوشته. بعد اون هانا آرنت هم که از شاید این یک کتاب نسبتا فلسفی ظاهرن شرط خارزمیه و در بازار هم باید باشه. هانا آرنت در کتابش، در اون کتاب انقلاب، تا حدود زیادی سعی کرده که راجع به انقلاب بحث بکنه، ولی یه تعریف روشنی رو بالاخره راه نمیده. اون تا در اونجا مسئله تغییرات اجتماعی همراه و خشونت رو تا حدود زیاد میپذیره. کریم بلینتون هم باز در کتاب خودش میگه که جانشینی ناگهانی و سریع یه عده‌ای در داخل جامعه که تا به حال حکومت نداشتن به جای کسانی که حکومت داشتن، به تعریف کلی برخورد کرده با مسئله انقلاب. تحول انقلابی هم معتقد است که انقلاب عبارت است از تلاش‌های موفق یا ناموفقی که برای ایجاد تغییراتی در ساخت جامعه از طریق اعمال خشونت صورت می‌گیرد. این اکثر کسانی که تعریف کردن راجع به انقلاب بحث کردن، اینها نظرشون بر این بوده که شما در داخل جامعه تحول ایجاد بشه، دسته‌ای در جای دسته دیگه بشینند یا ارزشی در جای ارزش دیگه بشینه. منتها در این قضیه مسئله خشونت رو هم فراموش ما نکنیم. این بحث اساسی است که این افراد کردن در رابطه با مسائل مربوط به انقلاب. اما خشونت حالا بحثی است که ما در رابطه با مسائل داریم. سیاست رو عرض کردیم، شما توافقی است که در داخل جامعه میکنید برای اینکه جامعه رو اداره بکنید، کنترل بکنید، تدارک بکنید و روابط افراد رو تا حد زیادی در امور اجتماعی بهش نظم ببخشید. همین مسئله باعث شده که یه عده‌ای از اندیشمندان، فلاسفه و به خصوص کسانی که در تئوری‌های نظامی در بحث استراتژی مسئله مطرح میشه، میگن که جنگ، خشونت نشان دهنده این است که دیگه سیاست وجود نداره. وقتی که سیاست تمام میشه، به بن‌بست میرسه، باطل میشه و از بین میره، در این حالت بین افراد، بین گروه ها، بین دولت ها خشونت و جنگ ظاهر میشه. و خشونت و جنگ وقتی در جای دیده شد به معنی این است که ما جامعهمون به بن‌بست رسیده. این البته نکته ایست که عده عقیده دارن و باهاش برخورد میکنن. یه عده دیگه در مقابل این مطلب معتقدن که اینطور نیست. شما وقتی که در داخل جامعه حرکت میکنید، بحث میکنید، مناظره میکنید، این مناظراتتون ترکیب‌های مختلف، اشکال مختلف و ماهیت‌های مختلف داره. در یک جایی میرسه که دیگه میخواید کار خودتون رو انجام بدید، هدف خودتون رو انجام بدید، از طریق دیپلماسی، از طریق زبان، از طریق مذاکره حل نمیشه. ناچار میشید یک روشی رو اتخاذ بکنید برای اینکه به هدف خودتون دسترسی پیدا کنید. در اینجا هم شما یک هدفی دارید، یک تشکیلاتی دارید، یک وسائل رو به کار میگیرید، همچنان که در سیاست به کار میگیرید. پس بنابراین سیاست در اینجا بن‌بست رسیده نیست. به بن‌بست رسیدن سیاست جنگ نیست. جنگ ادامه سیاست، منتها وسائلی که در جنگ سیاست مدارا اتخاذ میکنن دیگه شکلش فرق میکنه، خشون میزان خشونتش بیشتر هست. در اشکال عادی هم ممکن است که دولت ها ادعای هم معتقدن که هر تشکیلات اجتماعی و سیاسی برای این به وجود میاد که خشونت رو در داخل جامعه به حداقل خودش برسونه. چرا که اگر یک تشکیلاتی، یک مقرراتی، یک قوانینی میخواد در داخل جامعه پا بگیره، باید کلن خشونت رو از بین افراد اون جامعه محض بکنه. اگر افراد جامعه به همدیگر برخورد بکنن، دعوا داشته باشن، تدیش که شما نمیتونید هیچ گونه تشکیلاتی رو، تاسیساتی رو، سازمان رو بگذارید. سازمان وقتی میگذاری، تشکیلات میگذارید، به یکی میگید آقا بالا بشین، به یکی میگید پایین بشین. پایینی وقتی به بالایی مراجعه میکنه، وقتی صحبتی رو میشنوه، بدون اینکه درگیری ایجاد بکنه، برخورد ایجاد بکنه، صحبت اون بالایی رو میشنوه. و بالایی بدون اینکه منتظر واکنش منفی پایینی باشه، فرد زیر دست خودش، ممکن است که با بحث خیلی ساده و مختصری تصمیم خودش رو اعمال بکنه. بنابراین تشکیلات که به وجود میاد برای این است که خشونت رو به طور کامل از داخل جامعه رفع بکنه و از بین ببره. از نتایج فرعی هر تشکیلاتی هم باز کاهش موارد خشونت. ممکن حالا شما به دستگاه پلیس رو بگیرید، مثلا زندان رو بگیرید، مسائلی که مربوط به برخوردهای به خطاکاران هست، اینها رو عده‌ای حمله بر این بکنن، این دستگاه اصلا دستگاه خشونته، ماهیتا برای این به وجود اومده که اعمال خشونت بکنه. اما میگن این دستگاه هم که به وجود اومده، این برای این است که کاهش بده خشونت رو در داخل جامعه. درسته که خودش خشن برخورد میکنه با افراد خاطی، با افرادی که انضباط و قوانین و مقررات رو رفع کردن، ولی مسئله اساسی این است که در اینجا هم ما دستگاه خشونت رو برای کاهش خشونت ایجاد کردیم. بنابراین کل تأسیسات و تشکیلات و نظاماتی که در داخل اجتماع هست، اینها به خاطر این است که بیان خشونت رو تا حد امکان پایین بیارن، هرچند که این دستگاه خودش اعمال خشونت بکنه. پس به این ترتیب قوه نظامی، نیروی نظامی و ارتش هم که کارش یک کار خشن هست و فعالیت منظم خشنی داره، این در ارتباط با یک هدفی است که غیر خشنه، در ارتباط با سیاست مداران هست. و در همه جوامع هم اکثرا نظامیان در اختیار سیاست مداران هستند. مگر خب در وجه خاصی که در جهان امروز ما می‌بینیم، عده‌ای از نیروهای نظامی اومدن و بر سیاست مسلط شدن. منتها اونا وقتی که حالت سیاسی پیدا میکنن، سعی میکنن که جلوه سیاسیشون رو بیشتر بکنن، تجلی های سیاسیشون بیشتر بشه. در تاریخ اسلام هم وقتی انحراف بیشتر شد که افرادی که نظامی بودن، مثلا محمود خان ملکیه و اینها، محمود غزنوی، اینها اومدن به عنوان امیر بر رأس کار قرار گرفتن و آرام آرام پادشاه شدن از طریق قدرت نظامی. در جهان امروز هم باز هست، از تمام دنیا همین بوده. ولی وقتی که اینا قدرت رو میگیرن، دیگه سعی میکنن از شکل نظامی بیان بیرون. فقط در مواقع خاصی برای اینکه نیروی نظامی رو در اختیار و کنترل خودشون داشته باشن، مسئله رو همراه. در تعریف انقلاب به همراه خشونت، باز دو دست اختلافات هست. یه عده معتقدن که مسئله خشونت باید با انقلاب باشه تا انقلاب مفهوم پیدا بکنه. ادعا میگن که نه، خب خیلی از سیاست مدارای انقلابی، گروه های انقلابی هم که روی کار اومدن، سعی کردن که انقلابشون رو یه حالت انسانی بدن و بگن ما خشن نیستیم، که باز در اینجا مسئله مورد بحث و بررسی قرار گرفته. میگن این کسانی که میگن آقا انقلاب ما خشن نیست، درش خشونت نبوده و انقلاب بدون خونریزی و خشونت بوده و بدون خشونت ما اومدیم روی کار قرار گرفتیم، اینها مسئله رو به ترتیب دیگری دارن مطرح میکنن، برای اینکه مخالفین خودشون رو جذب کنن، برای اینکه یک شعار تبلیغاتی بدن، برای اینکه از نظر افکار عمومی تا حدی خودشون رو بتونن جلب کنن. چون وقتی که ما انقلاب میگیم منظورمون هر تغییر اجتماعی نیست. یه وقتی از شما برنامه روزولت رو در 1929 برای اینکه جلوگیری بکنه از بحران آمریکا در نظر میگیره، یه وقت تحول دولت ژاپن رو، مملکت ژاپن رو از فئودالیسم به این وضع صنعتی در نظر میگیره، یه وقتی حرکت هایی که در داخل نظام اجتماعی انگلستان صورت گرفت، اینا یه تحولات اجتماعی بود، دگرگون کرد جامعه رو. و خشونت هم به هر حال به همراهش نبود، جنگ نبود، برخورد نبود، دو دست در مقابل هم قرار نگرفتن. بنابراین عده معتقدن که اینها رو ما به عنوان انقلاب نمیتونیم مورد توجه قرار بدیم و مسئله روی تغییر اجتماعی هست. روی بحث تغییر اجتماعی و انواع اقسامش هم دوستان یه کتابی رو خدمتتون معرفی کردن که اخیراً در اومده، باز کتابی است از بی روشه تحت عنوان تغییرات اجتماعی که الان هم در بازار هست و میتونید استفاده کنید. اما در رابطه با اینکه مفهوم خشونت چی هست، ما به طور کلی وقتی میخواییم برخورد بکنیم با انقلاب میبینیم یه پدیده اجتماعی است، یک پدیده سیاسی است. شما هر جامعه رو که نگاه بکنید درش انقلاب صورت گرفته، این یک وجه عام اجتماعی مربوط به همه مردم داشت. وقتی که به رفتار انسان ها نگاه بکنیم معمولا دو نوع رفتار ما میبینیم. یک نوع رفتاری است که انسان به تنهایی داره، حالا به اصطلاح میگن کنش فردی، عمل فردی. خب فرد در ارتباط با خودش یک فکرهایی میکنه، یک کارهایی میکنه بدون اینکه هیچ گونه برخوردی با دیگری داشته باشه. یه وقتی از ما عملمون یا کنشمون که انجام میدیم این حالت اجتماعی داره، ما یک مفهومی رو در ذهن داریم و سعی میکنیم مفهوم رو به بیرون بیاریم، ولی وقتی که میخوایم این رو تجلیش بدیم، این عمل رو انجام بدیم با این مفهومی که در ذهن داریم، این مستلزم این است که از رفتار افراد دیگه، از عکس العمل افراد دیگه هم ما تا حد زیادی باخبر باشیم. در این حالت افراد سعی میکنن که این رفتار خودشون رو، هرچند در ذهنشون یک شکل خاصی داره، تا حدی توجیه بکنن با رفتاری که دیگران دارن. حالا ممکنه فردی علاقه‌ای داره، خسته شده، فرض کنید که در این اتاق تنها هست، کسی هم نیست، میخواد پاشه درست کنه، یه عمل فردی است. اما وقتی که الان در این جمع ما نشستیم و کسی پاش خواب رفته یا اشکالی در پاش هست، خب به سادگی نمیتونه پاشه درست. درسته در ذهنش مفهوم اومده که من پامو دراز بکنم، اما چون در ارتباط با دیگران قرار میگیره، این کنش اجتماعی است و ناچار است که خودش رو تطبیق بده با مسائل. در تعریف خشونت گفتن که خشونت یک رفتاری است، یک عملی است که آمدن و یا تصادفاً، حالا به هر طریقی، هماهنگی متقابل رفتار میان افراد جامعه رو تغییر بده. شما وقتی که توافق کردید در یک جامعه، در یک محلی، که مثلا در جلوی بزرگان پاتون رو دراز نکنید، چازانو بشینید، با احترام بشینید، اگر کسی بیاد به عنوان مثال و بدون هیچ گونه زمینه قبلی یک دفعه پاشو دراز بکنه یا سرخدایی بکنه، توجهی به قضیه نکنه، این به اصطلاح میگن که یک رفتار خشن است که در جلوه های سیاسیش این مسئله به اشکال متعددی ممکنه که بروز بکنه. خب وقتی این حالت به وجود میاد، طبیعی است که افراد انتظار این قضیه رو ندارن، نمیتونن خودشون رو طبق اون قراردادهای ذهنی که دارن باش تطبیق بدن و هماهنگ بشن، و این مسئله باعث میشه که یک رفتار ضد اجتماعی به وجود بیاد که در یک موقعیت سیاسی نظم اجتماع رو، قرارداد اجتماع رو، توافق اجتماع رو تا حد زیادی به هم بزنه. به همین خاطر میگن که معمولا خشونت یک عنصر منفی هست در نظام اجتماعی، ولی منفی بودنش دلیل این نیست که در هیچ اجتماعی دیده نشه. شما انواع اقسام خشونت ها رو ممکن است که ببینید. مبادله دشنام بین دو تا فرد انجام دادن، مثلا یک فرقتی عرض میشود که کشتن یه فردی، مجروح کردن یه فردی، عدم همکاری با دولت، یا کارهایی که در گذشته بود، روزه سیاسی، شورش، طغیان، شیشه شکستن، قبل از انقلاب در دانشگاه اینو که بچه ها بودن میخواستن برخورد بکنن، همین روزه سیاسی میرفتن در غذاخوری می نشستن می گفتن ما امروز نهار نمی خوریم، روزه سیاسی گرفتیم به عنوان اعتراض. اون حالا شاید جلوه خاصی نداشته باشه، ولی چون توجه و افکار عمومی رو جلب میکنه که اینها مخالف دولتن، پس مخالفت با دولت میشود کرد، خیلی سوالات به ذهن میاد. ممکنه مثلا همینجا یه روزه سیاسی بگیریم و به عنوان اعتراض، حالا میگه خب یه فردی اومده روزه گرفت. اما این افکار عمومی رو شکل میده، ذهنیت ها رو، باورها رو میشکنه و ممکنه کوچک باشه ولی تجلی های سیاسی داره و تعارضات سیاسی داره، در نتیجه مسائل رو ممکن است که به هم بزنه. یه وقتی از این خشونتی که به کار میبرن در مسئله برخورد با یک دولتی با یک حکومتی، مثل این است که یک فردی که طرفدار نظام هست بیان ترورش کنن، به قتلش برسونن، کتکش بزنن، تهدیدش بکنن، نامه های تهدیدآمیز براش بفرستن برای اینکه بترسه، زن بچه‌ش رو معذب بکنن تا از اون حالت آرامش بیرون بیاد. در یک شکل کلی‌تر ممکن است که ایجاد بی‌ثباتی بکنن در مسائل سیاسی، در مسائل اقتصادی، یک کارخونه رو ببندن، فرض کنید که اعتصاب بکنن، یه اداره رو تعطیل بکنن. اینا انواع و اشکال خشونت است. اما خشونت رو وقتی ما بهش برخورد بکنیم، به میزانی که خشونت در داخل یک جامعه هست، معیاری برای ثبات اجتماعی، معیاری برای همگونی اجتماعی، معیاری برای قدرت دولت. هر چقدر خشونت کمتر باشه، معلومه که دولت حاکمیت خودش میتونه اعمال کنه. به هر میزانی که خشونت بالا میره، معلوم است که هنجارهای اجتماعی در داخل این جامعه دچار اشکال هست. اون دولت نمیتونه اون حاکمیت خودش رو و اون نظم خودش رو و قوانین خودش رو در داخل جامعه اعمال بکنه. البته دو نوع خشونت رو تقریبا تقسیم بندی کردن. ما یک نوع خشونت قانونی داریم به طور کلی که تقریبا مشروعه. یه نوع خشونتی داریم که غیر قانونی است و غیر مشروع هم هست. خشونت مشروع معمولا برای حفظ تشکیلات اجتماعی است. همین است که خدمتتون عرض کردم. دستگاه پلیس و دستگاه فرض کنید که امنیتی و غیره و اینها، اینا وظیفه‌شون این است که با نیروهای خاطی، با عناصر خاطی برخورد خشن بکنن. حالا این خشن حتما این نیست که بیان سرشو بزنن زیر گیوتین. نه. این فرد رو وقتی که از جامعه جدا می‌کنن به زندان می‌برن، این در واقع یک عمل خشن نیست. و برخورد می‌کنن با قاضی. یا فردی که میاد یک فردی رو به قتل میرسونه، به عنوان مثال در یک جا میره پشت یک دیواری کمین میکنه برای اینکه جیبشو بزنه، بعد این رو به قتل میرسونه. این اقدامی که کرده یک اقدام غیرقانونی و نامشروع هست و این به هر حال از نظر افکار عمومی سیاسی ممکن است که تلقی نشه. این رو هم دوستان در نظر داشته باشه. به طور کلی خشونت و نظم اجتماعی دو طرف یک سکه. به میزانی که خشونت در یک جامعه بالا میره، زمینه برای انقلاب فراهم میشه. به میزانی که نظم اجتماعی در داخل جامعه فراهم هست، زمینه برای انقلاب کمتره. هر چقدر مردم از این نظم و از این مقررات و از این قواعد تبعیت بکنن، رفتاری که یک فرد سیاسی داره، خشونتی که فرد سیاسی به کار میبره، دیگه جنبه سیاسی خودش رو از دست میده. برای همین هم است که غربی ها معتقدن که یک کار سیاسی خوب زمانی است که مشروعیت مردمی داشته باشه، مردم ازش حمایت بکنن. شما بیایید اگر یک سرهنگی رو مثلا در خیابون ترور بکنید، اگر مردم اومدن هورا کردند و کف زدند و بهبه گفتند و اون مرد رو قایم کردند، این نشون میده که این فرد یک کار انقلابی کرده، حمایت میکنه ازش. اما به محض اینکه این اومد این فرد رو ترور کرد و مردم ریختن سرش، یه فاس کتکش زدن و بعد تحویل پلیسش دادن، پلیس هم خلاصه ورد در ملای عامل رو چیز کرد که صحبت بکنه، معلوم میشه که کار این دیگه حالت سیاسی نداره. این خشونت دیگه بار سیاسی نداشته و صرفا یک عمل فردی است و یک عمل غیرقانونی است و باش برخورد خواهد شد. بحث اساسی در رابطه با تفاوت جنایت و عمل انقلابی هم در رابطه با این قضایا تقریبا شکل میگیره. جرم، جنه، جنایت یک طرف قرار میگیره، اعمال انقلابی هم یک طرف. اگر شما مخالفید با یک دولتی، اومدید مثلا برق اداره برقش رو قطع کردید، اگر مردم حمایتتون کردن، این به عنوان یک عمل انقلابی تلقی میشه. اما اگر مردم فوش و ناسزا و تکفیر کردن، اون وقت این کار به عنوان یک جرمی تلقی شده که در اون صورت دولت هم با قاطعیت میتونه باهاش برخورد بکنه. روی همین نکته برنامه‌ریزی میشه. دولت‌ها و گروه‌ها، کسانی که میخوان کار خشن بکنن و کسانی که میخوان جلوگیری از کار خشن بکنن. دولت باید موظفه که اجازه نده قانونش به هم بخوره، نظمش به هم بخوره، تشکیلاتش به هم بخوره. اون فردی که مخالفه موظفه بر این که نظم رو به هم بزنه، تشکیلات رو به هم بزنه، برای اینکه حرف خودش رو در داخل جامعه اعمال بکنه. در همین جا عده‌ای گفتن که ما وقتی که میگیم این رفتار انقلابی به معنی رفتار خشونت آمیز، این یک تعریف دیگه ازش در میاد. این تعریف که در این جامعه همه روش‌های مسالمت آمیز سیاسی به بنبست رسیده و افراد برای اینکه مخالفت خودشون رو و نظر سیاسی خودشون رو و معیارهای ارزشی خودشون رو نشون بدن، ناچار شدن که بیان برخورد خشن بکنن و روش‌های خشونت آمیز رو دنبال بکنن. ادعای از فلاسفه‌ای که راجع به همین بحث انقلاب کار کردن، اینها معتقدن که بشر همیشه دست به خشونت زده و میزنه و خواهد هم زد در دراز مدت. گاهی وقتا استفاده از خشونت برای خاطر این است که شما دفاع بکنید از اون حقوق خودتون، مسئولیت‌های خودتون، اون حقوقی که حق خودتون هست، و گاهی وقتا کاری که میکنید برای دفاع از حق خودتون نیست، برای اینکه تمایلات خودتون رو بیرون بدید هست بیشتر. نظر من این است که در طول زمان، در گذشته، آخرین وسیله‌ای که معمولاً برای کار سیاسی انتخاب می‌شد روش قهرآمیز بود، روش خشن بود. اما در زمان حاضر گروه‌های سیاسی، گروه‌های نظامی، گروه‌های چریکی اولین روشی که برای برخورد با مسائل پیدا می‌کنه برای حرکت‌های انقلابی روش خشونت‌آمیزه. و میگم که این یک تحولی است که در طول تاریخ جوامع ممکن است که پیدا شده باشه. البته ما باز تفاوت میکنه که وقتی میخواییم با یک فرد انقلابی، با یک گروه انقلابی و کسانی که میخوان انقلاب بکنن برخورد بکنیم، ببینیم این برخورد قهرآمیز اینها آخرین تیریست که در کردن یا نه اولین تیریست که این انداختن. خب به طور طبیعی در موضع‌گیری افراد، در موضع‌گیری دولت و در مسائل ارزشی اثر خواهد گذاشت و میتونه موثر باشه. بنابراین به طور کلی ما سه نوع خشونت رو تقسیم بندی میتونیم بکنیم در رابطه با سیاست و خشونت. یه نوع خشونتی که خشونت عادی است، در رابطه با همین جرم و جنایات و جنحه صورت میگیره، ممکنه طرفی که داره کار خلاف میکنه سیاسی باشه و انگیزه سیاسی داشته باشه، اما وقتی پایگاه مردمی نداره و حمایت مردمی نداره، رابطهش با مردم قطعه. اون میخواد بیاد روزه بگیره برای اینکه مردم توجهشون جلب بشه به فساد حکومت، اما وقتی مردم توجه